این حالا واقعیت دوتا دوسته که من تو داستانشون بودم، دوتا دوست قدیمی 13 ساله بودن، یکیشون ماشین نداره، یه روز زنگ میزنه به اون میگه آقا بیا دنبالم، میخوام برم مثلا فلان جا. میگه اومدم بردمش، بعد اومد واسه من تعریف کرد. سه تا دوست مشترک بودیم. آقا بردمش، ماشین نداشت اون روز، کاراشو انجام داد، این کاراشو کرد، اون کاراشو کرد، یعنی صبح ساعت 9 رفتیم، ساعت 2 برگشتیم. بعد نه تشکر نه چی، خداحافظ شما. میگه فردام دوباره بهم زنگ زد، ماشینش تعمیرکار بود، 3-4 روز دوباره بهم زنگ زد، باز رفتیم اینا. نه تشکری، نه حتی یه آب به ما نداد. من وقتمو زدم و کارم زدم، با ماشینم بنزینم رفتم، کاراشو داره، کار شخصیشو میگفت داشت انجام میداد. میگه تشکر نکرد. دفعه سوم، روز سوم بهم زنگ زد، داداش میاد دنبالم، میخوام برم مثلا ماشینمو بگیرم. میگه نرفتم، دلم میخواست برم ولی مغزم میگه آقا من دیوانه ای بری، طرف میشینه جلو این ور اون ور، باد کولرم براش بگیر. از آخه یه تد نمیگه دست درد نکنه داداش لطف کردی. اینجاست تو اگر از حتی زبانت، از زبان همین زبانی که داری صحبت میکنی تشکر کنی، مثلا توی جمع نشستی یه جمله جالبی رو به مغزت میرسه، زبانت متکلمه، میگه، بقیه اعضا خوششون میاد، میگن اوه چه حرف قشنگی زدی باری کلا. تو اگه از زبانت تشکر کنی، میگی مرسی زبان خوشگلم، چه حرف قشنگی به زبون آوردی، چقدر پسندیده بود، چقدر بقیه خوششون اومد، تشویق میشه بچه، تشویق میشه زبانت. دفعه دیگه مغز میگه ای بذار یه حرف قشنگتر بهش بگم، بذار یه جمله بهتر بهش بگم، دوباره منو تشویق کنه. مثل بچه ها میمونن، بچه ها دقت کردی؟ مثلا بچه 2-3 ساله، مثلا میای میگی مثلا دختر بچه میگه آقا عزیزم مثلا عروسکاتو جمع کن، عروسکا رو جمع میکنه میره میذاره مثلا توی تخت خوابش یا جای مخصوصش تو کمد، بعد تو تشویقش میکنی قربونت برم دختر خوشگلم، مثلا باری کلا چقدر خوب چیدی. بعد شب باباش میاد به باباش میگه، میگه مثلا بابا خبر داری مثلا ملینا تمام عروسکاش صبح جمع کرده. ببین بچه داره تشویق میشه، بچه میگه ای نمیفهمه چی کار کرده، متوجه نیست اصلا ولی خوشش میاد، فردا هم دوباره عروسکاش جمع میکنه، پس فردا بیشتر کارهای شخصیش هم ازش تعریف. بعد تو میری مثلا تو جمع خاله همون که خالش مثلا ملینا مثلا فلان کار شخصش هم کرد، خودش این کارشو میکنه. این تشکر کردن به همین سادگی، از اعضای بدن میتونی تشکر کنی، میفهمن، حس میکنن، شک نکن. تو از ارتباطت، از همسرت میتونی تشکر کنی، مرسی که اینقدر وفاداری، مرسی که اینقدر خوبی، مرسی که همیشه میام بوی غذا تو خونه هست، مرسی که خونه رو تمیز میکنی، ممنونم ازت، تشکر میکنم صمیم قلبم. بعد ببین اون همسر چه کارا برات نکنه، چقدر حس خوب و شادابی و زندگی، مزه زندگی پخش میشه توی خونت. ساده است بچه ها، فرمولا ساده است، باید انجامش بدی. اول از تشکر کردن از خودت شروع کن، از اعضای بدنت، از مغزت، از چشمت که اینقدر زیبایی ها رو میبینه شروع کن، این یه تمرینه. بعد از دوروریا تشکر کن، از پدرت، از پدرت که اینقدر سختی کشیده تو رو به این سن رسونده، از مادرت که این همه لباساتو شسته، این همه ظرفا رو شسته، اینقدر بهت حس خوب داده، مادری کرده واسه، چه بچه خوب، بچه فرق نمی کنه. تشکر کن از پدر مادرت، از کسی یه چیزی به دیاد میده تشکر کن، هر کسی میخواد باشه. توی این اینستاگرامی یه پست خوب میبینی کامنت بذار، تشکر کن، لایک کن. بخیل بودن رو فراموش کنیم، چیزی که آدابی که همه ما خیلیامون درگیرشیم. بخیل بودن رو بذار کنار، تشکر کن. کسی به هدیه اطلاعات عمومی خوب داد، تشکر کن، ممنونم ازت، که دفعه بعدی هم فرکانس ها به سمت تو جذب بشه و خبرهای خوب رو جذب کنی. اتفاق بزرگی در انتظارت دوست خوبم، عزیز من، به شرطی که اینا رو ببینی، نوت برداری کنی، بارها گوش کنی این فایل رو، بارها گوش کنی. خب حالا بریم سراغ تفکر نقاد یا سنجشگرانه. تا الان اگر خسته شدی، اگر انرژی افت کرده، استوب کن، استراحت کن، یه چایی بخور، آبی بخور، یه مقدار رفرش شد، دوباره برگرد، چون بعد از این باهات خیلی کار دارم. تفکر نقاد یا سنجشگرانه، میخوام یه مقداری علمی اما در این حال ساده با هم صحبت کنیم. تا الان تو توی این دوره حرف سخت و علمی و عجیب غریب و کتابی که از من نشنیدی، بعد از این هم نخواهی شنید، چون من بسیار بسیار تحقیق کردم، چون بسیار بسیار تجارب رو مختلف رو کسب کردم و فهمیدم همه اینها، همه این موارد علمی زمانی فرمول ساده‌ایه، زمانی مسیر ثروت ساده‌ایه که خیلی ساده مثال بزنی، خیلی راحت یاد بدی. این دوره تنها، این دوره یکی از وجهه تمایزش با سایر دوره های اساتید عزیز دیگه اینه که به زبان ساده و در داستان زندگی خود من و دوستانم قرار ثروتمند شدن یاد بگیری. حالا تفکر نقاد چیه؟ یا تفکر سنجشگرانه چیه؟ به درد چی میخوره؟ نوروساینس تفکر چیه؟ مثلا من اگه بخوام از این کلمات استفاده کنم، خب شاید خیلی اصلا براشون زیاد جذاب نباشه. علم زمانی جذاب میشه که به زبان ساده توضیح داده بشه، و اینو اگر اساتید ما، معلم‌های ما به خوبی متوجه بشن، خیلی بچه‌ها بهتر درس می‌خونن. این به همون دلیله که عزیزانی که توی کلاس من بودن حاضر بودن که زنگ ورزششون رو بدن بیان سر کلاس من، سر کلاس پیدا کردن استعداد و توانایی. خب ما کلن تو بحث علوم اعصاب و مهندسی ذهن خیلی مطلب پیچیده و سنگینیه، خیلی پیچیده است، طوری که حدود فکر میکنم 200 تا بیشتر دکترا نداره این علم، یعنی 200 نفر تو کل دنیا بر این علم واقفن که 3 تا از این دکترها ایرانی هستن، که من با یکی از این عزیزان جناب آقای دکتر ابوالفضل گیلکی، آقای دکتر گیلکی ایشون جزو بزرگان و نخبگان این موضوع هستن، مهندسی ذهن، و دوستان نزدیک منه و من به شدت از ایشون چیزهای جالب، جذاب و بزرگی رو یاد گرفتم و بسیار بسیار با کمالات و پر از علم هستم. نوروساینس تفکر یا علوم اعصاب بسیار علم پیچیده‌ایه. میخوایم بپردازیم که خب از این علوم چطوری ما میتونیم به ثروت برسیم؟ چطوری میتونیم پول رو درک کنیم؟ خیلی ساده میخوایم با هم پیش بریم. حالا ببین من این اصطلاحات علمی رو چطوری ساده ساده به توضیح میدم که هیچ جای دنیا اینطوری توضیح ندادن، و مفهومش رو و اثراتش رو کامل با مثالهای خیلی ساده مثل تمام این دوره کامل به توضیح میدم. آقا تفکر نقاد اصلا چیه؟ همین اول بذار با یه داستان شروع کن. یه روز چند تا از این فیلسوفان نشسته بودن، میان در مورد موضوع هم بحث میکنم، میگن آقا به نظرتون دندونای اسب چند تاست؟ یکی میگه آقا اسب خب به خاطر بزرگ بودن فکش قطعا دندوناش تعدادش بیشتر از انسانه و دندونای بزرگتری دارن. یکی میگه نه آقا تو فلان کتاب نوشته بود به خاطر این پوزه بلند اسب اتفاقا دندونهاش ریستره. یکی گفت آقا نه آقا به خاطر این فکش و به خاطر اینکه صورت بسیار عضلانی داره اتفاقا دندوناش خیلی درشت هم است و تعدادش کمتر. یکی دیگه گفت آقا نه چون دندونهای اسب از این بالای گوشه در واقع فک شروع میشه تعدادش چند برابره. هر کسی یه نظری میده. یه فیلسوفی که تازه حالا اومده بوده تو این جمع و به قول خودشون تازه کار بوده، یهو از اون عقب بلند میشه میگه آقا من یه نظر دارم. خب یادم جدیش نمیگم، میگن که خب چیه بگو تو. میگه آقا بیایم بریم اصلا ببینیم الان یه اسب پیدا کنیم، دهنشو باز کنیم چند تا دندون داره بشماریم. همه برمیگردن بهش نگاه میکنن چی بریم بشماریم؟ تو چقدر جاهل و نادانی؟ تو یعنی از فلان فیلسوف فلان کتاب بیشتر میدونی؟ تو یعنی از فلان روانشناس که نظریه داده در مورد این موضوع توی کتابش بیشتر میدونی؟ فلانی گفته اینقدر طبق این نظریه ثابت هم کرده، بعد تو میگی پاشو بریم بشماریم؟ چی با خودت فکر میکنی؟ شاید باورتون نشه، اما همین فیلسوف کوچیک و جاهل به قول بقیهشون تفکر نقاد داشته و داشته درست میگفته. گفته آقا به جایی که بیایم به نظریه این و اون فکر کنیم، بگیم آقا این اینو گفته، اون اونو گفته، فلان کتاب اینو گفته، بیایم بریم بشماریم آقا اسب پیدا کنیم دندوناشو بشماریم. این میشه تفکر نقاد. حالا چه کسی تفکر نقاد داره؟ یعنی خصوصیاتش. سه تا خصوصیات داره. اول، پرسش‌های مناسب می‌پرسه و اطلاعات مربوط رو جمع‌آوری می‌کنه. دوم، اطلاعاتی که دسته‌بندی کرد، حالا این اطلاعات رو با منطق خودش و استدلال‌ها و دلایلی که داره می‌سنجه. و در سوم، به نتیجه قابل اطمینان درباره اون مسئله میرسه. به همین سادگی به این شخص میگن کسی که تفکر نقاد داره. تا اینجا که میریم الان سراغ یه مثال دیگه که برات قشنگ جا بیفته. چند وقت پیش یکی از اقواممون با من تماس گرفت، گفت حسام ما خونه پدریمون رو 5-6 تا خواهر برادر بودن، خونه پدریمون رو که حدود 300 متره رو بالاخره بعد از 10 سال تصمیم گرفتیم که بدیم به یک معمار، اینو چون پول نداشتن زمینش با ما، ساخت و ساز با اون، قرار 8 طبقه در 16 واحد بسازن، همچین موضوعی بود فهم میکنم دقیق خاطر نمیست، 8 طبقه در 16 واحد بسازن که از این 8 طبقه 8 تاش میشه واسه ما، 8 تاش هم میشه واسه خود همون معماری که داره میسازه. و چون زمین زیاد بود و جای با ارزشی بود، قیمت زمین خیلی زیاد بود. گفتم خب. خب بچه ها گفتن مثلا پنجشنبه جمعه همه برادر و خواهر و پدر و اینا همه جمع میشن و میخوایم صحبت کنیم در این موضوع، هر کی پول داره بیاد از این واحدهای قسمت مثلا 8 تا رو همین الان پیش خرید کنه. این کار انجام شدنی. گفت به نظر این کارو بکنم یا نه؟ برای بس سرمایه گذاری داشت سوال میکرد. و به نظر چند میگن؟ مثلا زمانی که من صحبت زنگ زدم یک شنبه بود، جلسه خانوادگیشون پنج شنبه بود، جمعه هم معمار قرار بود بیاد که آقا هر کی پول داره بیاد واحدارو پیش خرید کنه. گفتم خب شما باید چیکار کنی؟ باید تفکر نقاد رو نگاه کن چی میگه. گفتم شما باید بررسی کنی. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که الان کاری که میکنی میری تو اون محله، توی حالا املاکای اون اطراف، میگه آقا همچین ملکی هست اینجوری با این متراژ تو این فلان تو این کوچه قراره همچین اتفاقات بیفته، اطلاعات بگیر. این پیش خریدش معمولا چند تومن متراژ، یعنی من چند بخرم درست و اصولیه و چه چیزهایی رو باید رعایت کنم، اطلاعات بگیر. بعد از اون اگر میخوای یه چیزایی دستت بیاد که بری قبل از اینکه بری پیش مثلا اون املاک اطراف یا بساز بفروش ها، تو املاک توی دیوار یه سرچ بزن، پیش خرید آپارتمان، زنگ بزن رایگان بپرس، بده اطلاعات میدن. گفت جدی میگی؟ گفتم آره. گفت آخه داداشام هم فلان اینا سرم که کلاه نمیزن. گفتم قرار نیست کسی سرت کلاه بذاره، اما تو قراره با یک اطلاعات کامل تو اون جلسه شرکت کنی که اگر چیزی گفتن نظری دادن تو اطلاعاتت کامل باشه. اگر یه درصد خواست اون معمار عدد بالاتری ببنده یا توی قرارداد مثلا میگم اگر اومده گفته مثلا شیرالات قهرمان براتون کار میکنم توی قرارداد مینویسه، دقیقاً باید همون شیرالات قهرمانی که مد نظر تو رو کار کنه. شیرالات قهرمان 3 مدل 4 مدل داره، نه مثلا چه میدونم کیفیت 3 رو استفاده کنه به جای کیفیت 1 از شما پول بگیره. گفت آره چقدر خوب. آره بعد رفته بود صحبت کرده بود و بهش گفتم آقا مثلا تو اینجا اگه مثلا متری مثلا 28 تا 30 تومن پیش خرید کنی عالیه. بعد یه سری اطلاعات بیشتر به دست آورده بود، گفتم آقا اون بساز بفروشه پول سال دیگر رو ازت داره میگیره، حواسش به این موضوع باید باشه. و کلی اطلاعات بیشتری به دست آورده بود. این میشه تفکر نقاد، یعنی بری بپرسی نظر دیگران برات مهم نباشه، بپرسی سوال کنی اطلاعات به دست بیاری و بعد اون اطلاعات دستبندی کنی، با منطق خودت استدلال کنی و در نهایت هم به یک نتیجه قابل اطمینان برسی. الان فکر کنم قشنگ دیگه تفکر نقاد برات جا افتاد که ما خیلی هامون تفکر نقاد رو اصلا نمیدونیم چی هست و نداریم، پرورشش ندادیم. حالا کیا با مهارت ثروتمند شدن به دنیا اومدن؟ هیچ کس. پس باید آموزش ببینی برای کسب ثروت، برای به دست آوردن تفکر نقاد. مثالای زیادی هست. مثلا الان اگه بهت بگم مثلا کوروش اولین کتیبه حقوق بشر رو نوشت، چی میگی؟ یا کوروش نوشته دیگه، حتما هست دیگه چیزی میگن. ولی تفکر نقاد میگه نه آقا برو ببین واقعا کوروش نوشته، میره سرچ میکنه. این تفکر نقاد میره سرچ میکنه، تفکر غیر نقاد میگه برو عمو چی میگی کوروش دیگه. تو میخوای در مورد کوروش کبیر هم نظر بدی؟ آره، تفکر نقاد میره سرش میکنه، بررسی میکنه و نظر میده. یه مثال دیگه، خیلی وقتا میگم به نظر اختلاف سنی بین زن و مرد باعث جداییه؟ یا مثلا میگن آقا اگر ما تو ایران نفت نداشتیم الان خوشبخت بودیم، مثل ژاپن بودیم، کار میکردیم، تلاش میکردیم، دلمون به نفتمون خوش نبود، الان مثلا جهان اولی بودیم. یا مثلا این یه موضوع دیگه، مثلا تفکر نقادی که نداشتن، مثلا یه کلیپی پخش شد پارسال بود فکر میکنم، معتادا نمیگیرن، وایرال شد، پخش شد، همه داشتن میذاشتن. این بابا مثلا ازش میپرسه، میگه آقا معتادا نمیگیرن؟ خبرنگار میپرسه میگه برای چی نمیگیرن؟ میگه به خاطری که ایناها همین معتادا رو همه رو گرفتن بردن اول از همه، دیدن ایناها ندارن ولی همه دارن. یعنی طرف اومد معتادا رو جمع کرد برد دید کرونا ندارن، بعد ولشون کردن، بعد اومدن ای مردم عادی که ماسک میزنن دستشون همه کرونا گرفتن. این طرف تفکر نقاد نداره دیگه، نمیره بررسی کنه، میگه آره راست میگه معتادا نمیگیرن. یه مثال دیگه باز برات میزنم، اینقدر مثال میزنم که برات جا بیفته. یه دوستی داشتم اومد یه برند بخور پرکن بود که مثل قارچ زیاد شده بود، همه جا بود، بخور پرکن گرفت که توش سمبوسه میدادن و فلافل، این فلافل بود اول، بعد سمبوسه هم بهش اضافه شد جزء خدماتش. اون زمان فلافل زنگ زد و جمعی از ما رو دعوت کرد، گفت آقا من رستوران زدم و این داستان ها و فلان اینا، تشریف بیارین اینجا. خب دوست زمان دانشگاه بود و میشناختیمش، پاشدیم رفتیم همین بخور پرکنش. بعد همینجور 5-6 تا دوستان نشسته بودیم و در واقع داشتیم غذا رو میخوردیم، گفت آقا من اینجا روزی 30 میلیون پول در میارم. بعد گفتم باری شالله بینم انرژی ماشالله، انشالله که بتونی، ولی بررسی کردی؟ گفت بررسی نمیخواد دیگه، نیا کن چقدر شلوغه فلان ایناست. گفتم خب نه، مثلا آوردی رو کاغذ این 30 میلیون که داری میگی بر اساس چیه؟ الان رو کاغذ آوردی، ازیناتو نوشتی، مشتریاتو بررسی کردی، بازار رو بررسی کردی، تبلیغاتو بررسی کردی؟ نه دیگه داشت، من 30 میلیون روز در میارم. گفتم خب پس اگه موافقی بیا با هم بررسی کنم. آره آره آره. گفتم ببین تو 20 متر فضا داری و یه فضایی هم گذاشتی که میتونه هر کسی اینجا بشینه و در واقع غذاشو میل کنه، و تقریبا توی فضای این 20 متر یه چیز حدود مثلا شاید مثلا به زور دیگه به زور مثلا 14 نفر قرار بگیرن، یعنی بتونن همزمان باشن 14 نفر در لحظه. بعد خب اگر رستوران تو 12 ساعت باز باشه، 12 ساعت یعنی چه محاله دیگه، 12 ساعت خیلیه، 12 ساعت باز باشه و عین 12 ساعت هم پر باشه، یعنی به محض اینکه یه نفر رفت یکی اومد تو ثانیه و به تو سفارش داد، اینقدر تو هزینه داری، اینقدر سودته، اینا رو ازش پرسیدم، حساب که کردم، گفتن در این حالت تو 18 میلیون میتونی بفروشی. حالا چطوری میگی 30 میلیون؟ تازه 18 میلیون که گفتم مثلا هزینه تبلیغات، هزینه چه میدونم اون تابلو بخور پر کن و اینا همه باید ماهیانه پول میداد بابت اون برنده، اینا رو حساب نکردم. گفتم تو اگه تو این حالت باشه 18 میلیون داری در میاری، چجوری 30 میلیون داری در میاری؟ بعد میدونی بهم چی گفت؟ برو بابا تو اصلا بیزینسی جالید نیست. و توی کمتر از 5 ماه جمع کرد، نتونست هزینه هاشو بده، چون تفکر نقاد نداشت، چون بررسی نکرده بود. بیشترین شکست ما که من توی دوره کامل این آموزش میدم، بیشترین شکست ما سر اینه که قبل از این که بیایم بررسی کنیم بیزینس رو شروع میکنیم، سرمایه‌مون رو از بین میبریم. یه پولی رو توی 1-2 سال جمع کردیم، بعد با یه سری صحبت‌های این و اون، آقا این کار خوبه، بازار این کار الان عالیه فلانه، میریم تو گود، حساب کتاب نمی‌کنیم، می‌خوریم زمین. بعد میایم بیرون میگم آقا کار خوب نبود. نه آقا. بعد میری طرف می‌بینی مثلا همون کارو زده میلیاردر شده. ای چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ پس ببین داری چه چیزهای اصولی رو یاد می‌گیریم؟ تا الان فهمیدی چی شد؟ حالا بریم سراغ اهمیت موضوع تفکر سنجشانه. ببین سال 1990 کشورهای اروپایی، سازمان آموزش پرورش کشورهای اروپایی اومدن به یه مصوبه رسیدن، گفتن آقا در تمامی مدارس ابتدایی ما 4 حرف سی انگلیسی وجود داره که باید تمام دانش آموزا یاد بگیرن. اولین حرف creativity که با سی شروع میشه. این 4 حرف همشون با سی شروع میشه، سی انگلیسی، یعنی تفکر خلاق. 2 critical thinking، تفکر نقاد. 3 collaboration، تعامل گروهی، کار گروهی. و 4 communication، ارتباط گرفتن، ارتباط برقرار کردن. خب آقا این 4 تا کارو هر دانش آموز باید یاد بگیره. باید یاد بگیره تفکر خلاق داشته باشه، باید یاد بگیره تفکر نقاد داشته باشه، باید یاد بگیره تعامل گروهی داشته باشه و باید یاد بگیره ارتباط گرفتن. کی؟ سال 1990، این 30 سال پیش. حالا قربونش برم، آموزش پرورش ما تفکر نقاد چیه؟ تفکر خلاق چیه؟ بابا نان داد. تمام. همین. سقراط تو کتابش میگه زندگی که آزمون نشده باشه ارزش زیستن نداره. حرف خیلی بزرگه ها، خیلی این حرف بزرگه. باید سطحی فکر نکنیم، باید آدم حسابی باشیم. نباید هر کسی هر نظری داد رو قبول کنیم. باید بتونیم موضوعات رو با همدیگه نقد کنیم، بررسی کنیم. به خدا اگر بتونی این کار رو انجام بدی به شدت پیشرفت میکنی. مثلا من خودم بچگی همیشه سوال میکردم، یه سوالای پیش پا افتاده ها، ولی میپرسیدم. شاید خیلی هم میگفتم آه حسام دیوونه این سوالا رو میپرسی، نه که خیلی بدیهیه، ولی من میپرسیدم. به چند دلیل: اولا نظرات دیگران رو در مورد اون موضوع میپرسیدم، تو ذهنم حلاجی میکردم. دوما اطلاعاتمو بیشتر میکردم. و سوما مغزمو به سوال کردن عادت میدادم. مثلا یادم ما از عروسی که میومدیم همیشه تو ماشین صحبت بود، یعنی مثلا مامانم و مادر بزرگم و یا خاله کسی که مثلا تو ماشین ما بود، آره مثلا دیدی لباسش اینجوری بود، اه دیدی مثلا اینجوری میرقصید، اه دیدی فلان بود، یا مردا اعضا جوجش چقدر شور بود فلان بود. و همیشه من فکر میکردم خدایا چرا بعد از هر چیزی این صحبت ها هست. به این موضوع رسیدم که آقا همه میخوان بگن ما بهترینیم و دیگران رو نقد کنن، و این نقد کردنه این که انقدر دارن روش وقت میذارن، چرا نمیان روی مسائل جدی زندگیشون بررسی کنن؟ چرا نمیان بگن آقا من چرا پول در نمیارم؟ چرا بیزینسم شکست خورده؟ چرا پول ندارم؟ چرا 2 سال از زندگیم گذشته هنوز 3 میلیون تو حسابم پول نیست؟ چرا اینا رو نقد نمیکنی؟ چرا میری جوجه رو نقد میکنی؟ خوردی نوش جونت شور بود، تلخ بود، هر چی بود تموم شد رفت. تشکر کن ازش، حس خوب به اون شادوماد، به اون عروس خانم بده، پشتش حرف نزن، پدرش در اومد و مجلس رو گرفته. خداوند به ما چرا 2 تا چشم داده؟ چرا 2 تا گوش داده؟ چرا 1 دهان داده؟ بیشتر گوش کن، بیشتر ببین، کمتر سخن بگو. سوال کن، گوش کن نظرات دیگران رو، سوال کن، ببین نظرات دیگران. موضوع خیلی بچه زیاده، من اگه بخوام اینا بیشترش توی 9 ایستگاه دوره است که بیش از 40 ساعت صحبت میکنیم. یه موضوع آره در مورد چیزا بگم، خیلی سوال شده بود اتفاقا، بذار به این بپرسم. آقا میگن اینایی که طالع و فال قهوه و بخت و اقبال و اینا رو میگیرن که چقدرم زیادن، ماشاءالله چقدرم کارشون گرفته، اینا چرا جا افتاده کارشون؟ من دوستی داشتم کارش همین بود، یعنی توی حدود مثلا 2 سال زندگیش از زندگی مستاجری خونه خرید، ماشین خوب خرید، همین کارش همین بود. یه روز رفتم باش صحبت کردم، برام کنجکاو شدم، میدونید، گفتم آقا مردم چرا میان مثلا این فالا رو ازت میگیرن، فال پاستور و فال عشق و جدایی و این داستانا، طاله و گفت به خاطر که مردم عاشق خرافاتن، به خاطر که مردم خودشون بررسی نمی کنن، دوستان دیگران براشون بررسی کنن و منم براشون بررسی میکنم. کنم حالا واقعی رو راست ما رفیقیم دیگه، اینا رو بر چه اساسی میگی؟ گویچ علک خودش گفت، این یکی از بهترین حالا طالبینان شهر بودا، علک من فقط انقدر ارتباطم قویه، انقدر ذهنم قدرتمنده و انقدر تو این زمینه کار کردم، همه اینا رو همجور اینو با اون رفت میدم، اینو به این رفت میدم، بعد حالا یه سری سوالات از خودشون میپرسم که این سوالات رو خودشون توی، یعنی پاسخ این حرفای من رو تو سوالاتشون دارن به من میگن، خط و نقش رو دارن به من میگن. آره حالا یه سری حالا توانایی هم هست، قاطیش میکنیم، چیزی میدیم قالب میکنیم. یعنی اصلا نه، من همه ما کریس انجل که خودش اومد گفت آقا من یه شعبده بازم، من رفتم خیلی از یه آقایی هستش که تمام حقای کریس انجل رو داره رونمایی میکنه، رفتم نگاه کردم، دیدم مثلا رو آبراه میره دقیقا دستش موبایله که این موبایل نور میندازه، سطح اون آبه یه جاهاش یه صورت نامرئی گذاشتن که پاشو فقط رو اونا میذاره، یا مثلا پرواز میکنه مثلا یه سیم بوکسل از پشت بهش وصله، یا توی یک سری شب توی یک سری جایگاه هایی قرار میگیره که همه یه سری چیزها رو نمیتونن ببینن. خودش گفته من این شعبده بازم، من نه رمالم نه جادوگرم نه انرژی خاصی دارم مثل همه شما. و افراد سطحی نگر خیلی هستن، 97% مردم اینجوری هم نقد نمی کنن. یه مثال دینی بزنم، حالا من همیشه گفتم اصلا اطلاعات زیادی ندارم و اما فقط حالا کتاب خوندم برس و علاقه اینا، یه مثال بزنم از شهید مطهری. ایشون توی کتاب نمیدونم حماسه کربلا، حماسه عاشورا، حماسه حسینی، یه چیزی همچی اسمی داشت، فکر کنم حماسه حسینی بود فکر کنم، ایشون گفتن که گفته شده در روز عاشورا 300,000 نفر به دست خود امام حسین کشته شده. 300,000 نفر در روز عاشورا توسط امام حسین کشته شده. که شهید مطهری بررسی کرده گفته آقا توی بمب هیروشیمایی که انداختن، یه بمب انداختن توی 10 ثانیه همه چیزو با خاک یکسان کرد، 60,000 نفر مردن. و شهید مطهری اومده بررسی کرده که اگر آدم‌ها روی یک ریل سوار می‌شدن و امام حسین هم شمشیرشون رو اینجوری صاف می‌گرفتن نزدیک گردنشون و روی ریل ثانیه‌ای آدم رد می‌شده و گردناشون زده می‌شده، باز هم این 300,000 نفر 83 ساعت و 20 دقیقه طول می‌کشیده که گردناشون زده بشه. مثلا با زمان طول روز جور در نمیاد. که بعد باز اومدن دیدن تابلو شده این قضیه، اومدن گفتن آقا نه روز عاشورا هم 70 ساعت بوده. این شهید مطهری تفکر نقاد داشته، قبول نکرده، رفته بررسی کرده. پس هر آنچه که ورودی میگیری باید بررسی کنی، باید نقد کنی، باید سرچ کنی، باید جستجو کنی. ما به لطف شبکه‌های مجازی، به لطف اینترنت، به لطف گوگل، دیگه الان سوالی تو ذهنت نمیمونه که نتونی پاسخشو بدی. پس اگه نری سراغش تو کم کاری کردی. پس این سرآغازی میشه برای ثروتمند نشدنت، چون من دارم بهت میگم هر آنچه که شنیدی برو بررسی کن، بررسی نکردی کمکاری کردی. خیلی مطالب دیگه هست مثل نوروساینس های تفکر، پردازش های دوگانه، ناهماهنگی های شناختی، هرم باورها، که به تمام اینها ما به صورت خیلی دقیق و کامل بررسی میکنیم که توی یه جلسه نمیشه جمعش کرد، توی یه ایستگاه که چندین شبانه روز ما اونجا توقف میکنیم و تو این توقفه به اینها میپردازیم. مثلا من در مورد مثلا بحث هرم باورها یه موضوع رو خیلی سریع بگم. هرم باورها رو تو مثلا هرمای مصر رو در نظر بگیر، معبداشون اونجوری مثلثیه، فکر کن دو تا آدم در نوک هرم وایسادن بالا، دو تا دوست، اوکی اینا دوستن با. هرم باورها اینه، یعنی تو بخش باورها خیلی صحبت داریم. بعد این دو نفر تصمیم میگیرن برن مسافرت با هم دیگه. حالا اون بالا یه مقصد مثلا شمال انتخاب میکنن، ویلا اینجوری باشه، با هم هم نظرن. بعد سفر رو که شروع میکنن مثلا 30% راهو که میرن، اولین تناقض ذهنی توی موزیک پیش میاد، اولین اختلاف، من این موزیک رو دوست دارم، بذار تو آخر این گوش کنی، اون میگه نه اینجوری دوست ندارم. بعد در نوع غذا، بعد در نوع چینش سفر، بعد در نوع تفریحات، بعد در انتها که برمیگردن، یعنی هی فکر کن از بالا هرم هی دارن میان پایین‌تر، خب هرچی از نوک هرم میای پایین‌تر خب این فاصله بیشتر میشه. در آخر که برمیگردن، حالا حتما که یک ناراحتی پیش اومده، حتما دلخوری پیش اومده، و در نهایت مثلا یه رفیق هم مشترک بپرسم مثلا میگه با رضا رفتی سفر چطور بود؟ میگه آه خوب بود ولی رضا خوش سفر نیست، دیگه هیچ وقت باش نمیرم. این هرم باورها دنیاییه، دنیاییه. من یه مثال خیلی ساده زدم که اطلاعاتی داشته باشین در مورد این موضوع. در مورد ناهماهنگی شناختی هم بهتون بگم. ناهماهنگی شناختی اینه که تو مثلا تو باور تو اینه که آقا تو ایران نمیشه پول در آورد، باور داری آقا اقتصاد مریضه، تورم بالاست، پول نمیشه در آورد. اوکی، این باور تو. بعد چی میشه؟ بعد همسایتو میبینی یهو ای تو یه سال ماشین خرید، ای پولدار شد، چی شد؟ من که باورم اینه که نمیشه تو ایران، اینم که تو همین ایرانه، همین کنار دست خودمه، چجوری پول در آورد؟ برخلاف باور تو اتفاقی میفته که تو دوچار ناهماهنگی شناختی میشی. حالا این ناهماهنگی شناختی چه اتفاقاتی تو ذهن تو میفته؟ ببین تو دو راه داری، یکی یا باید باورها تو عوض کنی یا باید شواهد رو بپیچونی. هزینه تغییر عقایدت و باورهات که برات سنگین تمام میشه، گفتم این غیره که چسبیده به مقصد. شواهد رو بخوای بپیچونی باید یه مقدار دروغ بگی. حالا این مثال داشته باش، تو نمیتونی بر اساس شواهد به مغزت بگی خب آقا از امروز ببین من باورم این بود که پول نمیشه در آورد، حالا همسایه تونست پس باید بتونم در بیارم. این زمان نیاز داره. مغز میگه آقا نمیشه، من این همه سال بر اساس این عقاید زندگی کردم، همه این چیزها رو بر این اساس من چیدمانشو چیدم. کار سختیه، زمان لازم داری. حالا وقتی تو تعصب داری بر اساس شواهد که برخلاف باورت داره چیده میشه، استرس میگیری، چیزی که مغز به خاطرش خیلی ساختارا رو میشکنه که تو استرس نشته باشی، استرس حتی کم کنه، مجبورت میکنه مغز به خاطری که استرست کم بشه به خودت دروغ بگی، در مرحله اول، و در مرحله دوم به دیگران دروغ بگی. حالا چطوری میشه؟ مثلا میشنوی از تو مثلا مامان این برون بر آقا شوهر خالت خونه خرید، ماشین 206 داشت، یه ماشین شاسی هم خریده، الان هم که مثلا رفتن با خالت و پسر خالت اینا رفتن ترکیه، تو چی میگی؟ مغزها بر اساس این قضیه ناشناختی که بر اساس این ناهماهنگی شناختی که ایجاد شده میگی برو بابا مگه میشه؟ طرف کارمند مگه نیست؟ حتما یک کاسه زیر نیم کاسه هست، یا وامی از شرکت گرفته، یا این پدرزنش کمکش کرده، یا یه حرکتی زده، باجی گرفته، به هر حال نمیشه که، یه چیزی هست مامان. اول به خودت دروغ گفتی، بعد یه مجلس میشه، عروسی، چه میدونم، دوره همی، یه جایی خانواده، شوهر خاله رو میبینی، میبینی اه نه بابا واقعا پیشرفت کرده، ماشین، لباس، موبایل، خیلی پیشرفت کرده که. بعد من از تو میپرسه، این تو اونجا به خود دروغ گفتی که یه چیزی بوده، آقا یه داستانی بوده، این نمیتونست اینقدر پولدار بشه. بعد از تو میاد میپرسه مثلا میگه چطوری، چه خبر، کارا چطور پیش میره و این حرفا، تو مجبور میشی به خاطر استرست کم بشه، یعنی مغز مجبورت میکنه که به اونم دروغ بگی. آره من تو شرکتم ترفیع شغل گرفتم، 5 تا چند نیرو دارم، زیر دستم دارم کار میکنن، 9 صبح میرم 3 بعد از ظهر برمیگردم. الکی داری یه موفقیت الکی رو دروغ میگی که کم نیاری، که استرس نگیری. حالا تو به این پژوهشی که انجام شده دقت کن، سال 2004 اومدن یک سری از طرفدارهای دو آتیشه جان کری و جورج بوش، دو تا از حزبای سیاسی که جورج بوش اون سال 2004 در واقع رئیس جمهور شد، اومدن از اینا FMRI گرفتن. میدونی که FMRI یه اسکن مغزی بسیار قدرتمند. بعد اومدن به طرفدارای جان کری از جان کری بد گفتن، به طرفدارهای جورج بوش هم از جورج بوش بد گفتن. یه تحقیق جالبیه، برخلاف باورهاشون فهمیدن زمانی که انسان اون چیزی که دوست نداره بشنوه، سیستم منطقش خاموش میشه، کلن اطلاعات موافق از مغز دریافت نمیکنه و سیستم تعصبش میاد روشن میشه. این یه علمه ها که توی دوره کامل به این میپردازیم. مغز ما کلن دو قسمته. تو ببین مثلا صورت مغز، سرتو در نظر بگیر، بعد اینو میخوایم به دو قسمت، به صورت افقی یعنی از جای گیجگاه نزدیک وسط گوشت، بیا مغز سرت رو به دو قسمت تقسیم کن، خب بالا پایین. قسمت پایین که به شاهرگ ها و گردن و اینها متصله، قسمت تعصبته، یا اصطلاحاً بهش میگن قسمت داغ مغز. قسمت بالا قسمت منطقته که بهش اصطلاحاً میگن قسمت سرد. خیلی هم بهش میگن حالت کلیدی که فقط یک کدومش فعاله. کلید پریز برق رو دیدی؟ یا پایین یا بالا، یا روشن یا خاموش. حالا اونایی که مهارت فراشناختی دارن، یعنی چطور میدونن فکر کنن، چطور یاد بگیرن، چطور آموزش ببینن، تفکر کنن، خب اینها کمتر متعصب میشن. اما اونایی که باورهای فراشناختی رو بلد نیستن به شدت متعصبن، به شدت. و اینها و آدمای متعصب خیلی وقتها شکستهای بزرگی میخورن، خیلی وقتها. مثلا من دیدی مثلا با در مورد موضوعی، مثلا در مورد فیلمی داری با بابا صحبت می‌کنی، فیلم قدیمی، مثلا بابا میگه چه فیلمیه فلان، اینا میگه بابا چه فیلم مسخره ای سیاسفید داری نگاه می‌کنی، سریعا تا جمله تو تموم نشده تو چی میفهمی؟ این فلان بازیگر فلان چیز بوده، این نمیدونم توی فلان جا بوده، تو اصلا فیلم چی میفهمی؟ رگ گردن بزرگ میشه، صورت قرمز میشه، حالت پایین، یعنی قسمت تعصب فعال شده. حالا چرا توی اکثر آدم ها 99% اول قسمت داغ مغز فعال میشه؟ چون قسمت داغ مغز انرژی کمتری رو میگیره و مغز هم فرمان روای جسم توی و فقط دنبال اینه که انرژی ذخیره کنه. پس وقتی یک چیزی از گوش تو به عنوان یه پردازش وارد مغز تو میشه، اول میبره تو قسمت داغ، میگه اگه جوابی هست همین الان جوابشو بده. سریعا دیدی دیگه، سریعا جبهه میگیرن، سریعا جواب میدن در مورد موضوع متعصب. مثلا الان اگه پاشی بری مثلا بگی آقا به این دلیل، مثلا به طرفدار استقلال بیا بگی آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل پرسپولیس بهتره، بیا پرسپولیسی شو، میاد پرسپولیسی بشه؟ نه، چون اصلا دکمه منطق مغزش فعال نمیشه. چهار تا لیچارم بهت میگه و میگه برو بابا. برعکسش هم همینا. پس اینها مطالب بسیار گسترده و بزرگیه که با مثالهای ساده در موردشون کاملا در دوره توضیح میدیم، در مورد پردازش‌های دوگانه و خیلی از مطالبی که همه ما نیاز داریم و با نیاز و با یادگیری اینهاست که تازه مسیر ثروت برامون باز و روشن میشه. خب ما دو بخش دیگه داریم. من واسه عزیزانی که واقعا میخوان به درآمد بالا، به علاقه، اشتیاق دارن که استعدادشون رو پیدا کنن، شغلی برای خودشون راه بندازن، ثروت واقعی رو جذب کنن، دوره VIP مو معرفی میکنم تو بخش اول که 9 ایستگاه داره، کامل توضیح میدم و بعد در آخر یه سری جملات و کلمات رو بهت میگم که این جملات و کلمات رو مو به مو یادداشت میکنی و هر روز مرور میکنی، هر روز مرور میکنی. این جملات خیلی مهمه، توی راستای این دوره هم خیلی باهاشون کار داشتیم، اما به خاطر اینکه تأکیدی بشه، به خاطر اینکه در ذهن تو کاملا جایگذاری بشه و با شنیدنشون اون قسمتی از جلسه که حالا گذروندی رو به یاد بیاری، قطعا همشون رو باید یادداشت کن. اینم یه تمرینه. توی دوره VIP ما 9 ایستگاه داریم. تو تا الان برای رسیدن به مسیر ثروت ماشین تو بردی رو به راه کردیم، لاستیکاشو بادشو درست کردیم، روغنشو عوض کردیم، کارواش بردیم، همه چیش ردیفه، چمدونو بستیم، مقصد رو هم انتخاب کردیم که کجا میخوایم برسیم، که مقصد این مسیر ثروتمند شدن. حالا اونی که تمریناتو به خوبی انجام بده سریعتر میرسه، اونی که نه بگه تا همینجا بسه، خب قطعا دیرتر میرسه. پس تا الان ما حاضر رسیدیم ابتدای مسیر، یعنی با این دوره، با این جلساتی که با هم گذروندیم، کنار هم دوستهای خیلی خوبی شدیم، همو پیدا کردیم، تازه ما آماده سفر شدیم. حالا تو این سفره من میگم 9 تا ایستگاه داریم که تو هر کدوم از این ایستگاه ها تو باید وایسی، متوقف بشی و چندین شبانه روز توی هر ایستگاه شاید باید صبر کنی و توی مطالب مختلف ما بررسی کنیم موارد رو، بسازیم، اوکی کنیم، بعد حرکت کنیم. دقیقا مثل سفر کردنه. تو مثلا از شهرت میخوای بری مثلا شمال، یه جا وای میسی صبحونه میخوری، یه جا وای میسی عکس میگیری، یه جا وای میسی نهار میخوری، یواش 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 سفر میکنی که اون سفر جاده برات لذت بخش باشه. حالا من بهت میگم که توی این مسیر چه ایستگاهایی داریم. فقط بهت بگم ایستگاهایی که ما بهش میپردازیم، من دوستان دوره‌های خیلی از اساتیدو برای من میفرستن که حالا ببینم، گوش کنم، سرفصلا رو ببینم که به چه صورت نظر میپرسن این داستان‌ها. خیلی ساده بگم، تا الان که فهمیدی چی شد، یعنی توی این دوره رایگانی که بودی متوجه شدی که مطالب چقدر ریشه‌ای، چقدر حرفه‌ای و چقدر به زبان ساده و داستان سرایی در واقع تو ذهنت چیده. یعنی تو الان به جرات میگم اگه تمام جلسات گوش کرده باشی میدونی چه اتفاقاتی افتاده، چون از علم داستان سرایی در زندگی خودم، تجربیات خودم، آموزش ها رو با درمیون گذاشتم و تمام این مسیرم به همین صورته. و خب میبینم سرفصلار، میبینم مثلا ما توی مثلا یکی از ایستگاهامون که مثلا شش شبانه روز ایست داریم، توقف داریم، چادر میزنیم، با هم دیگه مطالب رو بررسی میکنیم، یاد میگیریم، اون شیشتاش، اون شیشتاش یه دوره یه استاده. یعنی اون مطالبی که ما بهش میپرزیم یه دوره است برای یه استاد که داره مثلا کلی پول میگیره. حالا بریم سراغ این ایستگاه. اوکی، ماشین اوکی، مقصد مشخص، مسیر مشخص، آماده برای حرکت کردن. توی ایستگاه اول ببینید ما ذهنیت ها رو تغییر میدیم. ذهنیت در مورد زندگی کردن، اصول درست زندگی کردن، تعاریف اصول زندگی کردن، شکستن باورهای اشتباه خیلی وسیع‌تر و بزرگتر، یادگیری درخواست از خداوند، جلوگیری از حسرت، پیدا کردن عزت نفس، اعتماد به نفس، به دست آوردن اعتماد به نفس بالا. خیلی های ما، خیلی همون استعداد توانایی داریم، میتونیم دستاورد داشته باشیم، اما ما اعتماد به نفس رو بلد نیستیم کسب کنیم یا اعتماد به نفس نداریم اصلا. ببین مثلا تو همین ایستگاه اول میبینیم ما 6 شبانه روز ایست کردیم که اینایی که گفتم شاید دوره یک یه استاده اصلا، کلا فقط در مورد همینا صحبت میکنم. تو ایستگاه دوم حالا میایم سراغ شناخت خودت. بابا خودتو بشناس. شاید الان کارمند یه جایی هستی که اشتباهی، اصلا اونجا نباید باشی. من دیدم کسی تو کارگاه من بوده که توی سوپرمارکت پشت صندوق وای میساده و یادمه چه زمانی خسته شده بود، زمانی که یه سوپرمارکت جدید میخواستن افتتاح کنن و یک ماه دو شیفی بنده خودش کار میکرد و بریده بودی، گفت خب نمیخوام کار کنم، بریدم، میخوام برم دنبال استعدادم. و تو کارگاه ما که شرکت کرد دید که واقعا استعداد چیز دیگه و الان جزو یکی از بهترین های تئاتر ایران شده، به شدت داره کار میکنه، حرفه‌ای و علاقهش پیدا کرده. اصلا نترس ها، ما میخوایم مرز اون حاشیه امن اشتباه بزرگ تو یک دایره بزرگ در نظر بگیر. حاشیه امنته، کار الانته، کارمندی، کارگری، روزمزدی، هر چی کسی حاشیه امن است. میگه آقا من مایی 2-3 تومن در میارم، اصلا از اینم نمیام بیرون، بی همین هم دست میدم. بیرون حاشیه پیشرفت یا دایره کوچیک در نظر بگی، من از اینجا میخوام بیارم اونجا که اون دایره کوچیکه برات بزرگ بشه که الان ازش میترسی، میگه اگه الان این کار رو دست بدم بدبخت میشم. و اینجوری هم نیست که بگیم آقا این کارتو ول کن، نه، یواش یواش به یاد میدم استعداد، توانایی، علاقت رو پیدا کنی، بعد بهش زمان بدی، وقت بذاری، کم کم بعد که ازش تونستی پول در بیاری کم کم این کارتو ول کنی. چند شبانه روز اینجا اصلا یادگیری انضباط داریم. مهمترین نکته انضباط، انضباط شخصی در زندگی ما یاد میگیریم. توانایی، استعداد، علاقه، تخصص، از همه مهمتر مأموریت تو بر روی زمین رو یاد میگیری تو این ایستگاه. بر چه کاری اومدی؟ اومدی چی کار کنی؟ نه اومدی که بخوری بخوابی چند وقتی بگذره چند سال اینجا باشی عشان خدافظ. نه، اصلا اومدی مفید باشی، اومدی کارآفرین باشی، اومدی سفره‌ای پهن کنی که خیلی از این سفره باید استفاده کنن. توی ایستگاه سوم میایم نگرش راه اندازی کسب و کار اصولی، راه اندازی که مورد علاقت رو بررسی می‌کنی. میگیم آقا برای ارتقای شغل فعلی اگر کارمندی این کارت هم دوست داری چه کاری باید انجام بدی؟ هر آنچه که تو الان ساختی رو میگیم متخصص‌تر شو، حرفه‌ای‌تر شو. تو این ایستگاه ما در مورد معجزه تشکر کردن، معجزه نوشتن مفصل صحبت میکنیم. بزرگ ها، یه داستان بزرگی داریم تو این قضیه، خیلی مفصل صحبت میکنیم. تو ایستگاه چهارم میایم شیوه های حالا همه اینا اوکی دیگه، خودتو پیدا کردی، اعتماد به نفس اوکی شده، علاقه رو پیدا کردی یا کارتو ارتقا دادی، اوکی. خب از این به بعد اصلا تو هیچ دوره‌ای من تا به حال ندیدم، یعنی طرف میاد باور، اعتماد به نفس، جذب، فلان، اینا همه رو آموزش میده، باشم خدا نگهدار. خب حالا من اینا رو یاد گرفتم، چجوری از کارم بیشتر پول در بیارم، چجوری مشتری جذب کنم، اینا چیه داستانش؟ ما توی این اسکا یاد میگیریم، اسکای چهارم میگیم آقا شیوه های مدرن جذب مشتری بدون هزینه چیه، چجوری مشتریمون حالا پیدا کنیم. مادری که علاقه پیدا کردی، رفتی مثلا چادر زدی کنار پارکینگ، داری آش میفروشی، چجوری مشتری ما پیدا کنم، بعد که پیدا کردم چجوری مشتری ما مشتری مدامم کنم، و بعد چجوری از این پولی که در آوردم خب حالا بیام آشپزخونه بزنم. این راهش چیه؟ توی این اسکا کامل بهش میپردازیم. توی اسکا 5 میگیم آقا حالا راهکارهای فروش جنس کالا و خدمات به مشتری، مشتری که جذب کردی رو تو اسکای 4 چجوری بهش بفروشی، چجوری تکنیکای روز فروش رو سرش بزنی. خب تا اینجا ما تا ایستگاه پنجم به یه درآمد خیلی خوب رسیدیم. حالا توی ایستگاه ششم میریم تو کمپین. کمپین 21 روزه میذاریم، سیستم شوگذاری رو بزرگ و وسیع بررسی میکنیم، جذب برکت در زندگیمون رو بررسی میکنیم، ایمان به فراوانی و سلامتی رو کامل، دقیق و حرفه‌ای بررسی میکنیم. که چرا این کارو میکنیم؟ چون من دیدم کسی تا ایستگاه پنجم اومده به درآمد بالا رسیده، یادش شده، مغرور شده، داستانی که بهتون گفتم، و سریع با شکست خورده. اینجا میگم آقا کمپین داری، هر چی داری از خدا داری ها. حالا اینا رو که خواستی، اینا که انجام شده تا الان، اوکی، بعد از این ازش بهت میگم از خدا بیشتر بخوای، انتظار بیشتر داشته باشی. و در ایستگاه هفتم میایم در مورد گسترش فروشت، تبلیغات به صرفه در کسب و کارت میایم صحبت میکنیم، اقتصادی صحبت میکنیم، بازارهای مالی رو بررسی میکنیم. و در ایستگاه هشتم شیوه درست و اصولی پسنداز. من روی پسنداز به شدت مصرم، چون پسنداز برای من معجزه کرده. پسنداز این که نه مثلا من بیام یه سال مثلا 10 تومن پول رو بذارم، خب مثلا 10 تومن پول گذاشتم، بعد خب حالا ما تورم که ماشاءالله مثل همه کشورهای دنیا نیست که 5% باشه دیگه، الان حدود 40%. 10 تومن سال دیگه چقدر ارزش داره؟ ارزشش میشه مثلا چقدر؟ 7 تومن، 8 تومن. حالا من از این پس اندازه چطوری پس اندازش کنم، یعنی پس اندازه بیشتر بشه بیشتر بشه. و توی ایستگاه نهم میگیم خب حالا از این پس اندازه باید لشکری از پول و ثروت بسازی. با چی؟ با شیوه های اصولی سرمایه گذاری، با شیوه های شناخت سرمایه گذاری. یه وقتی از یه شخص مثلا یه پولی بهش ارث میرسه، ما خیلی داشتیم، اصلا کاری هم نمیخواد راه بندازه، میگه من خب سرمایه گذاری کنم، میبره تو بورس میخوره زمین، میبره تو بیت کوین میخوره زمین، میبره تو ملک میخوره زمین، میبره طلا میگیره میخوره زمین. باید بازار بشناسی، باید بازار سرمایه گذاری بشناسی. یا میگه فلانی، من داشتم کسی که خانومی بود تو کارگاه ما شرکت کرده بود، 100 میلیون بهش ارث رسیده بود، 100 میلیون دو سال پیش، بعد این پول داده بود به یکی از اقوامشون، روی ماشین سنگین کار میکرد، کل پول رفت که هیچ، تو رو درواسی هم موندن، چکم نگرفته بودن، طرف هم اصلا دیگه جواب سلامشون نمیده، پول هم رفت. تو باید بشناسی کجا اعتماد کنی، چه فرمول های اعتماد کنی که پولتو بسپاری به اینمون. این نه ایستگاه حرفه‌ای. ما نمیگیم آقا کلش میخوایم روی باور و این داستان، نه، ما در مورد همه اینا صحبت میکنیم توی ایستگاه خودش. چندین شبانه روز متوقف میشیم، صحبت میکنیم در ایستگاه خودش، بعد دوباره حرکت میکنیم توی مسیر، نتیجهشو میبینیم، دوباره ایستگاه بعدی ایست میکنیم. و دوستانی که تمایل دارن همراه ما بودن و نتیجه گرفتن و احساس خوبی نسبت به این مسیر و این دوره دارن، من یه سری هدایا براشون در نظر گرفتم. افرادی که دوره رو توی این بازه تخفیفی 5 روز، ما 5 روز تخفیف داریم، یعنی قیمت 14 میلیون رو شکستیم به 890,000 تومان. یک سری هدایا هم گذاشتیم. عزیزانی که در دوره تو این بازه تخفیف ثبت نام کنن، دوره رو تهیه کنن، ما 7% رو شارژ میکنیم داخل کیف پولشون، که بعدها اگر خواستن از خدمات تیم ما در دوره های دیگه، چون ما دوره های دیگه هم داریم، دوره کسب درآمد در فضای مجازی، کسب درآمد در بسترهای اینترنتی. اگر دوست داشتن از این 7% میتونن برای خرید محصولات دیگه یا پادکست های دیگه یا فایل های صوتی دیگه میتونن استفاده کنن. این هدیه ما به این عزیزان. و یه هدیه خیلی ویژه، خیلی ویژه واسه اونایی که توی این دوره، توی این بازه تخفیفی دوره رو با 890,000 تومان، دوره 14 میلیون تومانی رو با 890,000 تومان خریداری کنن، من یه هدیه‌ای به ارزش 5,600,000 تومان به این عزیزان میدم. اما اینجا اعلام نمیکنم. در کانال VIP عزیزانی که خرید میکنن دوره رو، برای خودشون میخوان دوره رو داشته باشن، توی اون کانال بهشون میگم که این هدیه‌ای به ارزش 5,600,000 تومان رو میتونن به چه روشی بگیرن. یعنی هدایای کاملا ویژه و ارزنده‌ای براتون در نظر گرفتیم که به انضمام این تخفیفه این هدایا رو هم دارید. یعنی تو از الان میتونی به آیدی ادمین جمله مسیر ثروت رو ارسال کنی، یعنی برای اینکه دوره رو داشته باشی جمله مسیر ثروت رو به آیدی که این زیر برات گذاشتم ارسال کن، بعد بچه ها با شما در ارتباط میشن و کارهای ثبت نامتون رو انجام میدن. اگر واقعا تصمیمت اینه که زندگی تو تغییر بدی، جزء افراد مرفع و ثروتمند واقعی بشی و نتیجهشو میخوای کمتر از 1 سال ببینی، به هیچ وجه درنگ نکن. تو این 7 جلسه همراه ما بودی و بزرگی و کیفیت کار رو کامل درک کردی. پس درنگ نکن، تو این دوره حتما شرکت کن، چون بیش از 40 ساعت میخواییم بنیادی ریشه‌ای با هم بررسی کنیم و تو اولین ثروتمند خانوادت خواهی شد که از همه که 0 تا 100 کمتر از 1 ساله. اگه خیلی ها تو 10 سال ثروتمند شدن، تو 1 سال به این ثروت میرسی. من اینو کامل تضمین میکنم و توی زندگی خودم همین مسیر رو رفتم و به ثروت واقعی رسیدم. خب تو رو به یک مدیتیشن که همه ثروتمندا دارن انجامش میدن دعوتت میکنم. ریلکس کن، مدیتیشن داشته باش و بعد میریم سراغ اون جملاتی که بهت گفتم. تک تک این جملات رو یادداشت کن و هر روز اینا رو بخون.
سلام، به تمرین 3 دقیقه‌ای برگشت به اینجا و اکنون خوش اومدید. برای شروع در وضعیت راحتی قرار بگیرید. چشماتون رو ببندید و بگذارید شونه ها و قفسه سینه آروم بگیرن. چند نفس عمیق کامل به درون و بیرون بکشید. امروز و کارهایی رو که باید انجام بدید رها کنید. فقط در آگاهی از زمان حال آروم بگیرید و به نفس‌هاتون توجه کنید. نفس‌های طبیعی راحت. چرخه کامل دم و بازدم رو از آغاز تا میانه و تا پایان حس کنید. بگذارید صدای زنگ یادآوری باشه برای برگشت به این لحظه. هر بار که زنگ به صدا در میاد، تمام و کمال به اون توجه کنید. لحظه شنیدن صدای زنگ رو مانند دعوتی برای برگشتن به اینجا و اکنون ببینید. همینطور که به پایان تمرین می رسیم، چند لحظه به احساساتتون توجه کنید. و هر وقت که آماده بودید چشماتون رو باز کنید و این لحظه از آگاهی رو با خودتون در طول روز همراه داشته باشید.
خب، یکی از اهداف خوب رهبری اینه که بتونی کمک کنی به اونهایی که عملکرد ضعیفی داشتن خوب بشن و اونهایی که عملکرد خوبی دارن بهتر بشن. درخواست کردن آغاز دریافت کردنه. حواستون باشه از خداوند کم درخواست نکنید. هیچ وقت با قاشق لب دریا نرید. حداقل با خودتون یک سطل ببرید که وقتی برگشتین دیگران بهتون نخندن. انضباط پل بین اهداف و دستاوردها در زندگی است. شکست یک واقعه فاجعه ناگهانی نیست. هیچ وقت ناگهانی شکست نمیخورید، بلکه شکست چند اشتباه در قضاوت است که هر روز تکرارش میکنید. برای هر تلاش با انضباطی پاداشی چند برابر از سمت خداوند برای تو در نظر گرفته شده. آموزش اصولی ثروت شما رو به درآمد میرسونه. خودآموزی شما رو به ثروت میرسونه. استفاده از جملات تأکیدی بدون انضباط و اصول کسب ثروت آغاز خودفریبی است. شخصیت چیزی مثل اثر انگوش نیست که از بدل تولد داشته باشید و نتوانید آن را تغییر دهید. چیزی است که از زمان تولد ندارید و باید مسئولیت شکل دادن آن را با آموزش دیدن بپذیرید. خوشبختی چیزی نیست که به آینده موکول کنید، چیزی است که برای حال طراحی میکنید. ایده ها میتونن زندگیتون رو از این رو به اون رو کنن. گاهی تنها چیزی که برای گشودن در لازم دارید یک ایده خوب است. اگر کسی در مسیر اشتباهی پیش میره، احتیاج به انگیزه نداره که سرعتش رو بیشتر کنه. احتیاج به آموزش داره تا جهتش رو عوض کنه. تلاش باعث زایش ایده ها میشه. اگر اوضاع فعلی و شرایط زندگی تو دوست نداری عوضش کن. تو که درخت نیستی. برای ثروتمند شدن نیاز به پول یا سرمایه اولیه نداری ها. فقط نیاز به یک آموزش اصولی و ساخت ایده های خوب داری. بلوغ اینه که بدون احساس شرمندگی و گناه حاصل زحماتت رو برداشت کنی و وقتی اوضاع خوب پیش نمیره غر نزنی. اگر از یک وعده قضا گذشتی ایرادی نداره، اما از آموزش دیدن برای رشد خودت هرگز نگذر. موفقیت نه جادویی است نه اسرارآمیز. موفقیت پیامد طبیعی بکارگیری مداوم اصول پای است. موفقیت عبارت است از پیشرفت مداوم به سوی اهداف شخصی. از جسمتون مراقبت کنید، چون تنها جایی است که برای زندگی کردن دارید. همه ما باید بالاخره از این دو چیز رنج ببریم، یا رنج از انضباط و یا درد تأسف و ناامیدی. موفق شدن به رها نکردنه. الکی امیدوار باش، الکی ازش بخوا، ببین که الکی چطور برات همه چی راستکی میشه. مقصدت رو نمیتونی یک شبه عوض کنی، اما جهتت رو میتونی یک شبه تغییر بدی.